바로만이 아무리.
인제 워싱턴스 라디오 아시나 صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه را نخست با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. فردا اول ماه می سال 2021 مصادف است با آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، تصمیمی که توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شد و این درک هزینه گزاف دو دهه‌ای جنگ واشنگتن را در افغانستان نمایان می‌سازد. این جنگ که دوره کاری 4 رئیس جمهور را در بر گرفت و در نهایت پیروز ناشدنی ثابت شد، جان بیش از 2400 سرباز آمریکایی و 47000 غیر نظامی افغان را گرفته است. واشنگتن در این دو دهه حضور نظامی در افغانستان هزینه هنگفت 2.26 تریلیون دلار را نیز متقبل گردید. این جنگ به گفته سازمان ملل متحد 2.7 میلیون افغان را به کشورهای دیگر عمدتاً پاکستان، ایران و اروپا مهاجر ساخت و 4 میلیون دیگر را مجبور به ترک منازلشان در داخل افغانستان کرد. اما با وجود همه خسارات خونین و سرمایه های گزاف، مبصرین به این باورند که دستاوردهای افغانستان همچنان ناچیز و آینده آن با خروج نیروهای ایالات متحده غیر یقینی باقی مانده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان باری دیگر به قطر سفر کرده و با هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان دیدار کرده است. این دیدار آقای خلیلزاد قبل از برگزاری نشست امروز جمعه تریکا میان کشورهای روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان در دوحه صورت می‌گیرد. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان روز جمعه 10 ثور در صفحه توییترش نگاشته است که در این دیدار آقای خلیلزاد از اقدامات ایالات متحده در راستای تسریع روند صلح افغانستان اطمینان داده و گفته است که واشنگتن به گونه متداوم از افغانستان و مردم این کشور حمایت خواهد کرد. زلمه خلیلزاد همچنان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ملاقات کرده که به گفته محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر، دو جانب اوضاع کنونی افغانستان را به بررسی گرفته و درباره روند فعلی صلح افغانستان صحبت کردند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در اثر گلوله‌باری شب گذشته جنگجویان طالبان بر نمازگزاران در ولسوالی خنجان ولایت بغلان 7 نفر کشته شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز جمعه 10 ثور با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که این نمازگزاران زمان هدف گلوله قرار گرفتند که پس از ادای نماز تراویح به خانه هایشان میرفتند. در این حال احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به صدای آمریکا تایید کرد که در میان قربانیان این حادثه دو کودک نیز شاملند. آقای بشارت افزود که نیروهای پلیس پس از این رویداد وارد اقدام شده و دو تن از جنگجویان طالبان را از پا درآوردند. طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که حملات داخلی نیروهای افغان در مقابل همقطارانشان در ربع نخست سال 2021 میلادی 82% افزایش یافته است. با این حال سیگار گفته است که اجازه ندارد تلفات کامل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را درج این گزارش کند، زیرا به گفته این نهاد نیروهای آمریکایی بر اساس تقاضای حکومت افغانستان آن را محرم نگه داشته است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در گزارش تازه سیگار و کنگرس ایالات متحده که به تاریخ 29 اپریل یا 9 ثور نشر شد آمده است که در این مدت 115 منصوب امنیتی افغان کشته و 39 نفر دیگرشان زخمی شدند. بر اساس این گزارش از اول ژانویه سال جاری تا اول ماه اپریل 31 حمله داخلی در صحف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ثبت شده که در مقایسه با عین مدت سال گذشته دو برابر افزایش را نشان می دهد. در گزارش آمده است که شورشیان طالب در عقب بیشتر این حملات قرار دارند. حکومت افغانستان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. این در حالی است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سر از فردا اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد.
رسانه‌های افغانستان امروز جمعه از 30 سال روز کشته شدن 10 خبرنگار در یک روز در صفحات اجتماعیشان یادبود به عمل آوردند. 9 تن از این خبرنگاران یار محمد توخی، غازی رسولی، شامره فیضی، فرشته محرم درانی، عبدالله هنانزی، سباون کاکر، محمد سلیم تلاش، نوروز علی رجبی و علی سلیمی در اثر یک انفجار در کابل جان دادند و احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. روزی که مرگبارترین رویداد برای جامعه خبرنگاران افغان محسوب می شود. یک واقعه جدید نوع دوم ویروس پولیو در ولسوالی گرشک که ولایت هلمند ثبت شده است که شمار مجموعی واقعات این نوع ویروس را در سال 2021 در افغانستان به 33 مورد می رساند. مقامات صحی افغانستان می گویند که به خاطر عدم تطبیق واکسین پولیو در سال گذشته و ممانعت برخی خانواده ها و نیروهای مسلح مخالف در مناطق تحت کنترلشان، سیر ویروس وحشی پولیو در افغانستان وسعت یافته و بستر تغییر شکل و ایجاد نوع جهش یافته ویروس پولیو مساعد شده است. مقامات از گروه های طالبان و سایر جنگجویان مسلح مخالف در مناطق مختلف افغانستان به ویژه جنوب و جنوب شرق این کشور می خواهند تا به واکسین کنندگان اجازه دهند کودکان زیر سن 5 سال خانواده ها را واکسین کنند تا از سیر بیشتر ویروس جلوگیری شده و زندگی کودکان در برابر فلج دائمی مسئول شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. مقامات صحی در اسرائیل میگویند که در جریان مراسم مذهبی در شمال این کشور 44 نفر پس از آن جان باختند که مردم در یک تنگه تونل مانند بالای هم ریختند. در این مراسم که ده ها هزار یهودی اشتراک کرده بود، حدود 150 نفر دیگر زخمی شده است. این واقعه زمان رخ داد که توده ای از مردم در جریان پایین شدن از کوه بر زینه های آهنی لشم در این تنگه کوچک بر همدیگر ریختند. بر اساس گزارش ها پلیس تلاش کرده بود از فرود آمدن فوری مردم از کوه جلوگیری کند. یهودیان همه ساله برای برگزاری مراسم مذهبی لاگ باومر به کوه مرون می روند تا از شیمون باریوچی، عالم، حکیم و عارف یهودی که در قرن دوم زیست داشت و گمان می رود در آنجا دفن شده است، ارج گذاری کنند. هیئت اعزامی اسرائیل که با مقام‌های ارشد آمریکایی در واشنگتن دیدار کردند، نگرانی اسرائیل را از توافق احتمالی آمریکا با ایران ابراز داشتند. اسوسییتد پرس امروز جمعه گزارش داده است که این دیدارها کم از کم در دو دور برگزار شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با یوسی کوهن رئیس استخبارات اسرائیل و گلعاد اردان سفیر این کشور در واشنگتن دیدار کرده است. پیشتر جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز دیدارهای با اعضای هیئت اسرائیلی از جمله مایر بنشات مشاور امنیت ملی اسرائیل داشتند. مقامات آمریکایی جزئیات بیشتری درباره این دیدارها ارائه نکردند. اسرائیل از احیای احتمالی دوباره توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده نگران است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در انتقاد از تایید عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد گفت که تایید عضویت کشور مانند ایران در این کمیسیون یکی از موارد نگران کننده این گونه انتخابات بوده و آن را مفکوره بدی عنوان کرد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
نت پرایس در یک کنفرانس خبری گفت که مخالفت نکردن با عضویت کشوری که خود مرتکب شکنجه، نقض حقوق بشر و سلب حق قانونی افراد می شود و در عین حال به گفته آقای پرایس خود را نامزد عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد می کند از موارد نگران کننده این گونه انتخابات است. آقای پرایس افزود که از این رو امریکا از کمیسیون خواسته تا اجازه دهد کشورها مخالفت خود را با این گونه نامزدها ثبت کنند. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که ایالات متحده از نامزد کشورهایی که قصد دارند نقش مثبت در راستای منشور دستور کار، وظیفه و مأموریت این کمیسیون با شورای حقوق بشر ایفا کنند و ارزش‌های بنیادی را تقویت بخشند استقبال می‌کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. درگیری‌های پراگنده در امتداد سرحد قرقیزستان و تاجیکستان با وجود اعلان آتش بس ادامه داشته است. روز گذشته در نتیجه درگیری‌های سرحدی بیش از 20 تن کشته و 100 نفر دیگر روی تامین آب میان دو کشور همسایه مجروح شدند. در حالی که سربازان دو کشور در حومه تأسیسات تامین آب در منطقه کوکتاش در غرب قرقیزستان با هم درگیر شدند، بیش از 7000 باشنده قرقیزی مناطق جنگ زده را ترک کردند. با وجود اعلام آتش بس ناوقت‌های پنجشنبه، مقامات قرقیزستان گزارش دادند که روز جمعه نیز گلوله‌باری‌های وجود داشته است. یک بخش بزرگ سرحد میان تاجیکستان و قرقیزستان نشانی ناشده باقی مانده که منازعات روی آب، زمین و علفزارها را دامن می‌زند. چندین ایالت در هند یک روز قبل از برنامه گسترش تطبیق سرتاسری واکسین در آن کشور با کمبود واکسین های ویروس کرونا مواجهند. این در حالی است که هند باری دیگر بلندترین رقم مصابین ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. مقامات هند در یک شبانه روز گذشته 386,452 واقع جدید را ثبت کرده که شمار تلفات نیز بر اساس اسناد وزارت صحت فراتر از 3,498 نفر رفته است. اما کارشناسان صحت می گویند که رقم اصلی بسا بیشتر از آن چیست که در رسانه ها اعلام می شود. از ختم ماه فوریه به این سو، هند حدود 7.7 میلیون واقع جدید مثبت کرونا را در موج دوم شیوع این ویروس ثبت کرده است. هزاران روستایی قوم کاران در میانمار آماده‌اند در صورتی که درگیری میان اردوی این کشور و جنگجویان قوم کاران شدت بگیرد، به تایلند پناه گزین شوند. پیش از این نیز هزاران تن دیگر پس از کودتای اول فوریه به تایلند پناهنده شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که در سال روان میلادی در کل 56,000 نفر به خاطر درگیری‌ها در میانمار بی‌جا شدند. این در حالی است که یک اداره دیگر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که شیوع ویروس کرونا و بحران سیاسی میانمار می‌تواند نزدیک به نیمی از باشندگان این کشور را به فقر سوق دهد. شورشان قوم کاران و اردوی میانمار در نزدیک سرحد تایلند در پی کودتای نظامی اول فوریه شدیداً درگیر شدند که در 25 سال اخیر بی پیشینه بوده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان دیدار کرده است. این در حالی است که نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان گفتگو می کنند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با اعضای این هیئت دیدار کرده است. در این دیدار پیشرفت‌های اخیر روند صلح و بررسی گرفته شده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است:
آقای خلیلزاد در کنار تاکید برای ضرورت تسریع روند صلح، اطمینان داد که ایالات متحده حمایتش را از مردم حکومت افغانستان ادامه می دهد.
آقای خلیلزاد با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت مذاکره کننده آنان نیز دیدار کرده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای آمریکا گفت که دو طرف وضعیت جوری در افغانستان را به بررسی گرفته و درباره روند صلح گفتگو کرده اند.
افغانستان اسلامی امارات سیاسی مرستیالله و سیاسی دفتر مشر محترم ملا برادر آخوند
معاون سیاسی امارات اسلامی افغانستان و رئیس دفتر سیاسی طالبان و هیئت همراهشان با دکتر زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت همراهشان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف روی وضعیت جاری در افغانستان، روند صلح و موضوعات مرتبط گفتگو کردند.
او نور الوند موضوعات پر خبری اتری وکری.
این دیدار در حال انجام شده که گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان متوقف است و نشست استانبول در رابطه با صلح که قرار بود به تاریخ 24 اپریل برگزار شود برای بعد از عید فطر به تعویق افتاده است. آقای خلیلزاد در حال با هیئت حکومت افغانستان و طالبان دیدار کرده که قرار است نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان ساعت 5 عصر به وقت دوحه در رابطه با صلح افغانستان گفتگو کنند. این دیدار که تحت نام نشست کشورهای ترکای گسترده برگزار می شود، دور قبلی آن 1.5 ماه قبل در مسکو برگزار شده بود. وزارت خارجه افغانستان از برگزاری این نشست استقبال کرده است. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت:
بر حضور گسترده و عامه جانبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام نشست ها تاکید می کنیم و از هر اقدامی که بتانه ما را برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه استقبال میکنیم.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان که قرار است در نشست ترکای گسترده اشتراک کند گفته است که در این نشست روی چگونگی سوق دادن طرفها به گفتگوهای سازنده بحث خواهند کرد. این تلاش ها در حال انجام می شود که قرار است روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان فردا شنبه اول می آغاز شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته است که جنگ افغانستان باید خاتمه یابد و نظامیانشان از این کشور خارج شوند. بر بنیاد مهلت اعلام شده روند خروج تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد.
5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب رادیو آشنا صدای امریکا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی ها را در اذهان برخی از افغانهای مقیم ایالات متحده و کارشناسان مسائل سیاسی ایجاد کرده است. در این حال که برخی از آنها ابراز خوشبینی می کنند، اما در مجموع نگرانی ها از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در میان جامعه افغانهای مقیم ورجینیا و حومه واشنگتن نیز از شدت جنگ و خشونت گروه های دهشت افغان زیاد است و نیز حراس از افزایش مداخله همسایگان افغانستان به مسائل داخلیان و از دست رفتن دستاوردهای چندین ساله افغانستان را دارند. توجه کنید به گزارشی که در این رابطه همکارم لیلی ما حبیب عظیمی در صحبت ها با افغانهای مقیم ورجینیا تهیه کرده است.
نیروهای ایالات متحده ای امریکا از ماه می سال جاری الی 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند گفت. افغانهای مقیم ایالت ورجینیای ایالات متحده در مورد خروج نیروها از افغانستان نظرات مختلف دارند. نیلا پژواک، فعال مدنی و استاد یونیورسیتی که باشنده ورجینیا است، می گوید
اگر پروسه تغییر دولت در افغانستان به قسم درست صورت نگیره و پروسه صلح سرتاسری و شفاف نباشه، ای ولو قوای نظامی بسیار محدود که امروز در افغانستان از جامعه بین‌المللی هست او باشه یا برای، مهم هست که یک باید هر دیالوگی که صورت میگیره در افغانستان در خواست خود مردم افغانستان باید در او در نظر گرفته شود و این شامل تمام مردم افغانستان است که او زنای افغانستان هم در شامل هستند.
نثار ضیا، رئیس بورد امنای افغان اکادمی در ایالت ورجینیا، در مورد خروج نیروهای بین المللی خوشبین است و می گوید که اعتماد کامل به نیروهای افغان دارد و علاوه می کند
تاکه ما متکی به یک مملکت خارجی باشیم، تاکه ما متکی بر یک قوای خارجی باشیم، اضافه 200,000 عسکر تربیه شده خوبی داریم، متکی میشیم به یک قوای خارجی. آیا همین 250,000 نفری که تربیه شده خود دفاع کرده نمیتونند؟ یک 70,000 یا 60,000 طالب کاری اولی چیز که پاکستان باید اختار بده.
آقای ضیا بعد این باور است که برای جلوگیری از مداخله همسایگان و سایر کشورها در امور داخلی افغانستان، وحدت مردم و اعتماد سازی در جامعه یکی از مسائل عمده برای استقرار صلح پایدار خواهد بود. ملال نظام، نویسنده و فعال حقوق زن، باشنده ورجینیا، می گوید به دلیل دو نگرانی عمده که دارد در قسمت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خوشبین نیست و در این مورد اظهار نظر کرده گفت
هیچ نوع خوشبینی ندارم. مشکل است که در قسمت روحی پلیس و عسکر افغان عارض میشه، چون حیاتشان به هر حال به خطر واقع میشه. اینا امکان داره که دو پست خود و وظیفه خود رها کنن. و چیز دیگری که من بسیار زیاد پریشان هستم در قسمت حقوق زنا، در 20 ساله که هر تغییرات مثبت در زندگی زن افغان واقع شده، امکان نداره که به صورت اشد صدمه نبینه. غیر طالب ده ها گروه دیگه وحشت افغان و دهشت افغان وجود داره که ضمانت میکنه که برای امریکا و برای غرب مشکلات تولید نکنن و افغانستان دوباره لانه تروریستای حرفه‌ای نسازن.
عبدالمالک عطش، کارشناس امور بین المللی و روابط بین الدول، به صدای امریکا گفت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی ها در میان مردم در داخل خارج از این کشور زیاد است. او علاوه کرد
امریکا در رأس نیروهای خارجی به عنوان کمک کننده و پیمان استراتژیک افغانستان، اونا خودشان عملا میگن سنتورهای امریکا، یک بخشی از اعضای کنگرس امریکا، چراهای تاثیرگذار و با تجربه امریکا در حوزه نظامی، اونا هم نگرانی خودشان اخیرا اعلام کردن، حتی به ترس و دقت احتمال فروپاشی اردوی افغانستان. در مجموع نظام افغانستان هم اونا احتمالش محسوس دیدن. مردم افغانستان هم می امیدی که در یکی دو سال پسین نسبت به پروسه نافرجام سال دارن و امید هم بایست مرز متاسفانه تبدیل خواهد شد.
آقای عطش می گوید امریکا نه تنها به عنوان یک همپیمان امنیتی در عرصه نظامی کمک‌هایش در افغانستان برجسته بوده، بلکه یک همپیمان اقتصادی افغانستان نیز هست و می‌گوید بدون تردید وقت خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان صورت می‌گیرد، دیگر آن مساعدت کننده نخواهد بود که در زمان استقرار نیروهای نظامیش در افغانستان بوده است. لیلا ماهبیب عظیمی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به جزئیات خبر انفجار در ولایت لوگر که همین اکنون به دست ما رسید. مقامات میگویند که انفجار قوی حوالی 7 شام امروز در پل علم مرکز ولایت لوگر جان حداقل 30 تن را گرفته است. حسیب الله سانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر گفته است که در این انفجار حدود 60 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات وزارت داخله و سخنگوی ولایت لوگر انفجار را تایید کردند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که این حمله متربم طالبان هنگام افطار بالای مردم عام به شمول محصلین، مسافرین و مریضان داخل بستر در مرکز لوگر به گفته آقای آریان جنایت بزرگ است. با آن هم مقامات گفتند که انتظار می رود شمار قربانیان این انفجار افزایش یابد. جزئیات بیشتر در مورد این انفجار را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با اشاره به 100 روز نخست حضور رئیس جمهور بایدن در پست کاریش، رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه به جورجیا سفر کرد، ایالتی که با پیروزی های دموکرات ها در مجلس سنا به او اجازه داد تا برنامه قانونگذاری بسیار بلند پروازانه تر را تحقق بخشد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
رئیس جمهور بایدن در یک گرد همایی طرفدارانش به سبک کمپین در نزدیکی شهر اتلانتای جورجیا 100 روز نخست حضور خود را در قصر سفید جشن گرفت. این ایالت در ماه جنوری دو کرسی مهم سنا را به دموکرات ها داد و آنها اکثریت آرا را در مجلس سنا کسب کرده و قادر به اعمال توانایی فشار بیشتر برای تحقق دستور کار رئیس جمهور داد. رئیس جمهور جو بایدن در این گرد همایی گفت:
من میخواستم اینجا توقفی داشته باشم و از هر دو سناتور شما، سناتورها جان آسوف و رافائل وارنوک، برای تحقق این امر تشکر کنم. از آنجا که این دو رای که شما آنها را انتخاب کردید تفاوت ایجاد کرد.
بایدن دستاوردهای دولت خود را در این گرد همایی برجسته کرد، از جمله کمپین واکسیناسیون که 240 میلیون دوز تا کنون ارائه داده است و اقتصادی که در 3 ماه اول سال با سرعت 6.4% رشد کرده است. و مجدداً طرح 1.8 تریلیون دلاری خانواده های آمریکایی برای گسترش تحصیلات و مراقبت از کودکان از طریق افزایش مالیات بر ثروتمندان آمریکایی تامین می شود ارائه داد. و بسته 2.3 تریلیون دلاری زیربناها که او در ماه مارچ اعلام کرد و آن را به نام طرح آبی یا اولی برای ساخت آمریکا خواند. تاد بلت مدیر برنامه مدیریت سیاسی در پوانتون جورج واشنگتن می گوید:
او در تلاش است برخی از رای دهندگان که برای اولین بار به وی رای دادند و یا برخی از افرادی که به دلیل از دست دادن شغل و از دست دادن فرصتها در مناطق به ویژه برخی از ایالتهای سنتی حزب دموکرات را ترک کردند، که واقعا کلید پیروزی در سال 2016 برای دونالد ترامپ بود، دوباره به دست آورد.
نظرسنجی های رویترز نشان می دهد که 55% امریکایی ها عمل کرده بایدن را در قدرت تایید می کنند که شامل بالاترین امتیاز 65% برای مدیریت همگیری است. 52% از مدیریت بایدن در اقتصاد حمایت می کنند، اما فقط 42% سیاست مهاجرت وی را تایید می کنند، به ویژه با موج مهاجران کودک در مرز ایالات متحده و مکزیکو که سبب انتقاد از حزب دموکرات به خاطر رویکرد رئیس جمهور بایدن شده است. سناتور تیم سکات جمهوری خواه می گوید:
تضعیف مرزهای جنوبی و ایجاد بحران دلسوزانه نیست.
بایدن لایحه مهاجرت را به کنگرس ارسال کرده است، اما بعید است تصویب شود. وی از معاون رئیس جمهور کاملا هریس خواسته است تا تلاش‌های ایالات متحده با مکزیکو و کشورهای مثلث شمالی هندوراس، السالوادور و گواتمالا را برای رسیدگی به آنچه دولت ریشه اصلی مهاجرت از جمله فقر و خشونت‌های گروهی می‌داند هدایت کند. راهپیمایی بایدن در پی قانون جدیدی در جورجیا رخ داده بود که به گفته دموکرات‌ها برای سرکوب آرای اقلیت‌ها طراحی شده است. جو بایدن در این مورد گفت:
این اشتباه است، تنها اشتباه، و به همین دلیل است که ما باید همین حالا قوانین مربوط به حمایت از حقوق رای را که از طریق کانگرس ارائه می شود تصویب کنیم.
این هفته رئیس جمهور، بانوی اول، معاون رئیس جمهور و همسر معاون رئیس جمهور به سفرهای مبارزات انتخاباتی در سراسر کشور برای ارتقای دستاوردهای دولت در 100 روز اول آن ادامه خواهند داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ولیعهد قدرتمند عربستان سعودی میگوید که کشورش و ایالات متحده آمریکا با وجود اختلافات کوچک روی برخی مسائل شرکای یکدیگر هستند. دل گاولا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شام سه‌شنبه در یک مصاحبه دیدگاه خود را در مورد سیاست خارجی کشورش بیان کرد. ولیعهد عربستان سعودی گفت که کشورش روی بسیاری مسائل با حکومت جدید ایالات متحده به رهبری رئیس جمهور جو بایدن توافق نظر دارد و افزود که دو کشور روی پیدا کردن زمینه‌های مشترک در مورد اختلافاتشان کار می‌کنند. محمد بن سلمان بدون ارائه جزئیات در مورد اختلافات عربستان سعودی با ایالات متحده گفت که دو کشور تنها روی 10% سیاست‌های حکومت جو بایدن مخالفت دارند. یکی از این مسائل مورد اختلاف ممکن نگرانی‌های واشنگتن در مورد وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی به ویژه کشتن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی در سال 2018 در استانبول باشد. رابن رایت، پژوهشگر در انستیتوت صلح ایالات متحده و مرکز ویلسون، میگوید که هرچند حکومت بایدن پس از روی کار آمدن در مورد تجدید نظر روابط واشنگتن با ریا صحبت کرد، اما به گفته این پژوهشگر حکومت بایدن نقش عربستان سعودی را در امنیت منطقه درک کرده است.
عربستان سعودی نقش مهمی دارد، به ویژه در زمانی که ایالات متحده در پی از میان برداشتن این همه منازعات بوده و در پی این است که چگونه ثبات را در بی‌ثبات‌ترین گوشه جهان بیاورد. تا زمانی که تنش میان ایران و ایالات متحده موجود باشد، عربستان سعودی یک نقش مهم خواهد داشت. میزایل های ایران قدرتمندتر و برد آن طولانی تر می شود. یکی از آزمون ها برای ما این است که دریاب محمد بن سلمان بن دنبال چیست؟ آیا او در پی بلند پروازی های بزرگتر در منطقه می باشد؟
عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مورد تعامل مجدد ایالات متحده با ایران روی توافق نامه هسته‌ای ایران نیز نگرانی دارند. محمد بن سلمان به آنچه او نفوذ منفی ایران خواند اشاره کرد، چون برنامه هسته ای ایران، حمایت تهران از گروه های نظامی نیابتی در منطقه و برنامه انکشاف میزایل ایران. ولیعهد عربستان سعودی افزود که این کشور همراه با همپیمانانش روی یافتن راه های حل برای این مسائل کار میکند. او گفت که شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن طرح صلح عربستان سعودی را رد کرده و با بمباران اهداف غیر نظامی و زیرساخت‌های انرژی در داخل خاک عربستان سعودی با استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین و میزایل‌های بالاستیک ادامه می‌دهند. یاسمین فاروق، پژوهشگر غیر مقیم در مرکز کارنگی برای صلح بین المللی، می‌گوید که واشنگتن باید سطح توقعات ریاض را در مورد اینکه توافقنامه هسته‌ای ایران چه دستاوردهایی را به بار می‌آورد پایین کند. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران، می‌گوید که واشنگتن تلاش دارد تا همپیمانان خود را در خلیج در مورد هر نوع پیشرفت در مذاکرات با ایران مطلع کند. این مقام آمریکایی همچنین افزود که واشنگتن نگرانی‌های امنیتی شرکای خلیج خود را در توافقنامه هسته‌ای ایران که قبلا به آن رسیدگی نشده بود مد نظر دارد.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های امشب رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد بازپخش برنامه ها آغاز می شود. تشکر از اینکه همراه با رادیو آشنا صدای امریکا بودید.